در اختیارتونه. بریم اخبار ورزش بانوان رو با هم دیگه بشنویم، دوباره برمیگردیم.
ساعت 10:03، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای ورزشی بانوان. رقابت‌های والیبال نشسته جام باشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه با سومین برد پیاپی نماینده کشورمان پیگیری شد. در سومین روز این رقابت‌ها در هانگژوی چین، تیم والیبال نشسته بانوان فولاد مبارکی سپاهان بامداد امروز به مسافه تیم ژاپن رفت و با برتری 3-1 برابر این تیم سومین پیروزیش را دشت کرد. سپاهان نتیجه دست دوم را 18-25 به حریف واگذار کرد و در دست های اول، سوم و چهارم به ترتیب با نتایج 25-15، 25-22 و 25-15 مقابل ژاپن به پیروزی رسید. شاگردان اشتری که در بازی نخست خود 3-0 برابر تیم جی چیانگ چین به برتری رسیده بودند، دیروز هم 3-1 تیم شانگهای چین رو از پیش رو برداشتند.
تیم والیبال نشسته بانوان فولاد مبارکه سپاهان که به نمایندگی از ایران در جام باشگاه‌های آسیا حضور دارد، در دومین بازی خود به مسافه تیم شانگهای چین رفت و 3-1 پیروز میدان شد. سمان سیاوشی، مربی تیم والیبال نشسته سپاهان:
تونستیم با یه نمایش عالی نتیجه رو 3-1 به سود خودمون به اتمام برسونیم و فردا با تیم ژاپن مسابقه داریم که امیدواریم که بتونیم تمام نکات فنی که در نظر گرفتیم طبق آنالیزی که از تیم ژاپن داشتیم اجرا بکنیم و نتیجه رو به سود خودمون به پایان برسونیم.
فرزانه حیدری، والیبالیست تیم سپاهان:
خیلی خوشحالیم که تونستیم تیم چین که تیم خیلی قوی هستش و این دوره با 3 از باشگاه‌های آسیاشون اومدن شرکت کردیم، تونستیم این تیمو 3-1 ببریم. انشالله که برسیم به فینال و دوباره با فینال با همین تیم بازی داشته باشیم و بتونیم قهرمانی رو از آن خودمون کنیم.
تیم والیبال نشسته بانوان سپاهان فردا یکشنبه در سومین بازی خود از ساعت 4:30 صبح به وقت ایران به مسافه تیم ژاپن خواهد رفت. مهری فلاحی، والیبالیست تیم سپاهان:
بازی خیلی خوبی با تیم چین داشتیم و از باشگاه سپاهان ممنون که این موقعیت رو برامون جور کرد که بتونیم با تیم‌های چین بازی کنیم و تمام تلاش رو می‌کنیم که زحمت‌هایی که مربی‌ها برامون کشیدن جبران کنیم.
رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه از 4 تا 9 آبان در هانگژو چین برگزار می‌شود. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما:
تیم والیبال نشسته بانوان سپاهان فردا در 4 دیدار خود از ساعت 4:30 صبح وقت ایران به مسافه تیم دیگری از کشور میزبان می رود. بازی های المپیک دانش آموزی در بحرین با ادامه درخشش شطرنج بازان کشورمان پیگیری شد. در دور سوم مسابقات شطرنج برای تیم ایران در بخش دختران آنیتا پرویزی با برد مقابل حریف اماراتی، نازنین فاطمه اسارزاده با برتری مقابل حریف اماراتی و مهسا علوی با پیروزی برابر حریف انگلستانی 2 شدند. همچنین سبا کارگری و فاطمه مشهدی برابر حریفانی از ارمنستان و اوکراین نتیجه را واگذار کردند. در بخش پسران این رقابت ها نیز سینا موحد و محمد متین شمس به ترتیب با برتری برابر حریف اردنی و آرتین اشرف از ایران 3 شدند و در صدر جدول قرار گرفتند. شهداد تیموری و امیر غیوری فر هم پس از 2 برد پیاپی در دور سوم نتیجه را به حریفانی از ارمنستان و چین واگذار کردند. احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در حکم فریبا محمدیان را به عنوان معاون توسعه ورزش بانوان این وزارتخانه منصوب کرد. معاونت ورزش امور بانوان در دولت 11 ریاست فدراسیون اسکیت، نایب رئیسی فدراسیون والیبال و عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد از جمله سوابق مدیریتی و تحصیلی فریبا محمدیان، معاون جدید وزیر ورزش در امور بانوان است. مریم کاظمی پور، معاون توسعه ورزش بانوان سابق، هم به عنوان مشاور وزیر در امور ورزش بانوان منصوب شد. مسابقات آزاد سکیت اینلاین هاکی بانوان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد. این مسابقات با رقابت 2 روزه 8 تیم در تهران برگزار شد و تیم‌های بزرگسالان و جوانان M.R عناوین اول و دوم را کسب کردند و تیم سایمان تبریز سوم شد.
بالاخره بعد از مدت‌ها اسکیت بازان اینلاین هاکی در مسابقات دستجات آزاد حاضر شدند. علیرضا نصیری، نایب رئیس فدراسیون اسکیت:
با توجه به اینکه هاکی اسکیت روی یخ از فدراسیون جدا شد، اکثر ملی‌شامون چون رشته مهیجی هست به اون طرف رفتن. حالا ما ماه گذشته تو رده سنی اون حالا نوجوانان جوانان مسابقات برگزار کردیم.
مرضی شریفی، مربی تیم شریفی اصفهان:
بعضی از بازیکنان که حتی قدیمی هم بودن، یه مقدار حضورشون توی تمرین‌ها کمتر شده بود، با شنیدن صدای مسابقه جذب شدن، دوباره به تمرین‌های خودشون ادامه دادن.
حضور چهره‌های جدید در 8 تیم حاضر در این مسابقات حکایت از روزهای روشنه. فائزه مدبر، بازیکن تیم شریفی اصفهان:
اصلا انتظار این که این همه بازیکن، این همه جوانان، نوجوانان که واقعا آینده این ورزش رو تشکیل میدن رو واقعا نداشتیم که مسابقه در این سطح باشه.
شقایق صدر، مربی تیم جوانان M.R:
همه بچه‌ها عشق به هاکی دارن نفر به نفر و مربی هم این گرمی و عشق رو بهشون داده و بیشتر تونستن پیشرفت کنن.
مسابقات کشوری هم هست ولی رخیان نداریم.
فدراسیون اسکیت 12 تا رشته داره. ان شاءالله با حمایت‌های وزیر محترم ورزش و همچنین کمیته ملی المپیک حمایت بشه از فدراسیون اسکیت ما که بتونیم امکانات درخور و ورزشکاران و خانواده‌ها داشته باشیم.
و اما خاص اصلی این ورزشکاران حرفه‌ای، ملیحه علی بیگلو، بازیکن تیم M.R:
به نظر مسابقات بیشتری رو برگزار کنن تا استعدادهای کشف بشن و بتونن ادامه بدن.
مرضی سید قندی، بازیکن تیم شریفی اصفهان:
اینکه لیگ پایدار و مداوم داشته باشه این رشته فعلا جزو چیزایی هستش که فکر می‌کنم اولویت فدراسیون هست و باید بهش رسیدگی بیشتری بکنه.
در پایان این مسابقات تیم‌های M.R، جوانان M.R و سایمان تبریز به ترتیب جایگاه‌های اول تا سوم را کسب کردند.
نام برترین ها و تکنیکی ترین بازیکنان این مسابقات در فهرست دعوت شدگان به تیم ملی قرار میگیره. انسیه برزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
اما افزایش مصرف مکمل‌های ورزشی این روزها به شدت در بین ورزشکاران رایج شده و برخی کارشناسان و ورزشکاران این افزایش تقاضای بی‌رویه رو ناشی از نفوذ مافیای این اقلام می‌دونن. خب برای اطلاع از این که ببینیم آیا استفاده از مکمل‌های ورزشی برای افزایش توانایی و عملکرد ضروری هستند یا نه، با خانم نوری‌زاده، کارشناس و مسئول کمیته تغذیه هیئت پزشکی ورزشی استان لرستان صحبت میکنم. خانم نوری‌زاده سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه همکارانتون سلام عرض میکنم و یک سلام گرم و ویژه خدمت همه مردم عزیز و شریف و بزرگوار ایران. انشاءالله که هر جا هستن حال دلشون خوب باشه و ما برای همشون آرزوی سلامتی داریم.
انشاءالله ما هم برای شما همچنین. چقدر انرژی خوبی دارین خانم نورزاده، من خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. آیا استفاده از مکمل‌های ورزشی زنده باشید قبل از تمرین ضرورت داره یا نه؟
خانم مجد عزیز، ببینین بحث مکمل‌ها موضوع خیلی مهمیه که ذهن تقریبا تمام ورزشکاران ما رو به خودش مشغول کرده و ما میبینیم زمانی که ورزشکاران به ما مراجعه میکنن در اکثر موارد اولین سوالشون از ما اینه که چه مکملی استفاده بکنم که قهرمان بشم. در حالی که اون چه ما انتظار داریم اینه که ورزشکار از ما در مورد برنامه غذایی سوال کنه، از ما بپرسه که رژیم غذاییم، وعده های غذاییم، مواد غذایی مناسب قبل، حین و یا بعد از تمرین و مسابقه من چطور باشه.
درسته.
و این یک باور اشتباهه که ما فکر میکنیم با مصرف مکمل ها به تنهایی میتونیم عملکرد ورزشی رو ارتقا بدیم. اون چیزی که مهمه تغذیه ورزشکاره. حالا در صورتی که ارزیابی های تغذیه ای توسط همکاران ما انجام بشه و ما تشخیص بدیم که ورزشکارمون در این زمان به مکمل نیاز داره، اینجاست که مکمل ها میتونن به با کیفیت تر شدن و قوی تر شدن رژیم غذایی ورزشکار کمک کنن.
درسته. یعنی خانم نورزاده، من این سوال ازتون بپرسم، یعنی امکان داره که به تنهایی فقط با رژیم غذایی بشه اون حالا در واقع افزایش انرژی و افزایش عمل کرد رو ما داشته باشیم توی ورزشکار که به مکمل اصلا احتیاجی نباشه؟
در اکثر مطالعات همین رو نشون داده.
درسته.
نشون داده که اگر یک ورزشکار از یک رژیم غذایی مناسب پیروی بکنه، میتونه که تمام نیازهای بدنش رو تامین بکنه و اصلا به مکملها نیاز نداشته باشه.
درست.
حالا در سطح‌های بالاتر گاهی اوقات واقعا ما نیاز می‌بینیم با توجه به کالری که ورزشکار نیاز داره. خیلی وقتا کالری ورزشکار به حدی بالا هستش با توجه به سطح فعالیت بدنیش، ما نمیتونیم تمام نیازهاش رو از طریق غذا تامین بکنیم.
درسته.
اونجاست که میریم سراغ مصرف مکمل‌های مجاز، مکمل‌هایی که زیر نظر یک کارشناس تغذیه، متخصص تغذیه و با میزان مناسب، حتی دوز مصرفی و مدت مصرف مکمل هم عزیزان ما باید بدونن و اینها رو ما میتونیم برای اونها تجویز بکنیم و در کنار، باز هم تاکید میکنم، در کنار یک رژیم غذایی مناسب میتونه به ورزشکارمون کمک بکنه. مکمل ها اسمشون با خودشونه خانم مجدان.
بله.
اسمشون تکمیل کننده ی رژیم غذایی هستن.
دقیقا.
و هیچ وقت جایگزین مواد غذایی نمیشن.
بله.
برای اینکه ورزشکار بتونه موفق بشه، حرف اول رو تمرین میزنه، خواب کافی داشته باشه، استراحت کافی داشته باشه، تغذیه سالم داشته باشه و در نهایت باز میگم اگر نیاز بود مکمل ها شاید بتونن در انتها کمکش بکنن که انشالله موفق بشه.
درسته. حالا این قضیه هم روشن کنیم خانم نورزاده، اگر که حالا یک فردی به قول شما به اون حد از کالری احتیاج نداشته باشه، یعنی در واقع با همون مواد غذایی بتونه این کالری رو دریافت کنه و استفاده کنه، اما بیاد در واقع از این مکمل ها استفاده کنه، من میخوام ببینم این چه اتفاقی توی بدنش میفته و چه ضرری اصلا براش داره.
ببینید در بعضی موارد اصلا کلا، حالا در مورد مکمل های مثل مولتی ویتامین ها مواد معدنی بگم.
بله.
مثلا مکمل های مثل مولتی ویتامین ها و مواد معدنی مطالعات نشون داده که اگر کمبودش در بدن ورزشکار وجود نداشته باشه، هیچ تأثیری نمیتونه توی عمل کردش داشته باشه. یعنی اگر فرد ما یک رژیم غذایی مناسب داشته باشه تأثیری نداره. حالا یک زمانی با رژیم غذایی فرد مناسب هستش، ما میایم از مکمل‌های دیگری استفاده می‌کنیم. مکمل‌های مثلا مکمل‌های پروتئینی، مکمل‌های دیگری در برنامه غذایی فرد استفاده می‌کنیم. اونجا باز یک داریم یک بار اضافی می‌داریم روی بدنمون. و اگر مکمل‌ها بیش از حد نیاز بدن ما استفاده بشن، می‌تونن روی سلامتی تأثیرات بدی داشته باشن.
فکر کنم روی کبدمون.
بله، روی کبد
تاثیر منفی داره.
بله، همین ها میتونن تاثیرات بدی و عوارضی رو برای سلامتی داشته باشن. در نهایت عزیزان دقت بکنید، اگر شما زیر نظر آدمهایی که در واقع در تغذیه ورزشی کار میکنن، حالا متخصصین هستن، کارشناسان هستن، هر کدوم از اونها ارزیابی های تغذیه رو انجام بدید، اونها به شما میگن که بدن شما به مکمل نیاز داره یا نداره و در صورت نیاز مکمل مناسبی رو برای شما تجویز میکنن که انشالله در این حال که سلامتیتون رو حفظ میکنید بتونید یک قهرمان خیلی خوب باشید و برای خودتون، خانوادتون و کشورشون افتخار آفرین کنن.
درسته. حالا این مکمل کراتین فکر کنم خیلی یه جورایی آره استفاده میشه، حالا چه بین ورزشکاران حرفه‌ای و چه آماتور، در رابطه با این قضیه هم توضیح بدین که حالا باید اصلا چطور استفاده کنن، اگر که استفاده کردن زیر نظر پزشک متخصص باشن، پزشک تغذیه، و حالا به چه صورت باشه اصلا.
ببینید خیلی از ورزشکاران خصوصا آماتور ما بعضی وقتا همون لحظه که شروع میکنن به فعالیت ورزشی میرن سراغ مصرف مکمل.
بله.
عزیزان یه باید اجازه بدن یه مقداری از فعالیت‌های ورزشیشون، در واقع دوره فعالیت ورزشیشون بگذره، یه مقداری جلوتر برن، اصلا بدن به سطحی از افزایش انرژی نیاز داشته باشه برای اینکه بتونه به سطحی از فعالیت افزایش انرژی نیاز داشته باشه. در این شرایط حالا اگر صلاح دید وجود داشت، متخصصین تغذیه ما صلاح دیدن، اون مکملی مثل مکمل کراتین رو براشون تجویز میکنن.
درست.
اما دقت کنید که ما در ورزشکار حرفه‌ای و آماتورمون مصرف مکمل با هم دیگه مقداری متفاوته. سطح فعالیت ورزشی، مدت زمان فعالیت ورزشی، همه اینها بر میزان مصرف مکمل ها
در ورزشکاران تاثیر میذارن.
بله.
اینو دقت بکنید، یک ورزشکار آماتور به همون میزانی که یک ورزشکار حرفه‌ای ما چندین ساعت در اکثر روزهای هفته داره ورزش میکنه، به یک میزانی به مکمل ها نیاز نداره و
درست.
این میشه مازاد بر نیازش.
بله.
و میتواند متاسفانه روی سلامتیش تاثیر بذاره.
خانم نورزاده، من یه سوال دیگه بپرسم، حالا شاید این مختص ورزشکار نه عزیزمون نباشه، برای مردم عادی فقط، خیلی هم وقتمون کمه در حد یک دقیقه. این که ما بعد از 30 سالگی، حالا من اگر اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید، ما فکر کنم سال 1% عضله از دست میدیم دیگه، برای این که جبران بشه، حالا من مثلا به عنوان یک خانم خانه‌دار یا کارمند، حالا چه آقا فرقی نمی‌کنه، بیشتر از چه مواد غذایی استفاده کنن عزیزان که این در واقع عضله‌ای که داریم از دست میدیم رو به نوعی حالا در کنار ورزش که حالا سر جای خودش، اما با مواد غذایی بتونیم اون رو جبران کنیم؟
مواد غذایی حاوی پروتئین ها در عضله سازی خیلی کمک ما میکنن. سایر مواد هم تاثیرگذارن، ما به همه گروه های مواد غذایی در روز نیاز داریم، اما بخوایم یک مختص یک ماده غذایی رو بگیم که میتونه در حفظ عضلات ما خیلی کمکمون بکنه، بیایم در مورد پروتئین ها صحبت کنیم. یک درشت مغذی که ما در لبنیات داریمش، در تخم مرغ داریم، در گوشت ها داریم، ما حتی پروتئین های حیوانی رو هم داریم، پروتئین های گیاهی معذرت میخوام داریم، که اینها همه مجموعاً در کنار هم به حفظ عضلات ما بسیار
کمک میکنه. یعنی یه خانم خانه‌دار میتونه مثلا روزی 4 تا سفید تخم مرغ بخوره؟
نه، اینو میخواستم خدمتتون بگم.
آره.
سعی بکنن عزیزان ما در روز سهم مورد نیازشون رو از لبنیات دریافت بکنن، حداقل 2 واحد گروه لبنیات رو دریافت بکنن. عزیزان ما سعی بکنن که در برنامه روزانه‌شون از گروه گوشت یا حتی تخم مرغ استفاده بکنن.
متشکرم.
باشن در برنامه غذایشون. اینها همه کمک میکنه که نیاز پروتئین تامین بشه و مطمئن باشید که یک عضلات
کارآمد. خیلی متشکرم از اطلاعات خوبی که در اختیار ما گذاشتید. ممنون. من باهاتون خدافظی میکنم. زنده باشید و بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان که همراه ما بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
روز شما بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان صمیمی. ما همچنان از رادیو ورزش با ادامه برنامه گلخونه در خدمت شماییم و پیامک ها هم به دست ما میرسه.
بخونیم پیام.
بفرمایید.
آقای مجید ارزانشی پیام داده،
خب
که به نظر بنده ورزش باید واقعی باشه.
آها.
و گفته باور بفرمایید بنده از روزی که برنامه شما رو میشنوم همه روزه ورزش پیاده روی رو انجام میدم.
آفرین.
و خدا رو شکر حالم خوبه و هر روز بی صبرانه منتظرم برنامه شما شروع بشه.
چقدر شما شنونده چقدر لطف دارید به این برنامه، ممنونیم.
بله، پیامک نخونیم دیگه؟
چرا نخونیم؟
آخه یه جوری صحبت کردیم من فکر کردم تموم شد.
نه نه،
با ورزش واقعی موافق ترم، خیلی بهتره و سالم تره. ولی الله سلطانی راننده تاکسی از شهر رضا اینو گفته.
بله.
آقا سیاوش جعفرنیا یک پرسپولیسی از سفیدان فارس گفته ورزش واقعی به نظر من درست تره.
خب تا اینجا که همه شنونده هامون میگه آره. ورزش واقعی.
سلامی از جنس محبت، ورزش فقط عملی، من با ورزش عملی موافق ترم و انجامش هم میدم. علی دهنوی از اصفهان. به به. خب مجید کارگر هم مربی دفاع شخصی یک پرسپولیسی از آقای مجید کارگر این پیامه رو خب نوشته، هر روز کپی میکنه بر ما میفرسته.
میخواد بگه که من هر روز شنونده برنامه تون هستم دیگه. یه جورایی اعلام حضور.
یه تغییری بده، یه نظری هم راجع به.
خیلی خوب میشه آقای کارگر در مورد موضوع برنامه پیامک برای ما بفرستید، ما میخونیم، خیلی هم خوشحال میشیم.
خواستم بگم اصلا ورزش مجازی اشتباهه، تمرین یا آموزش مجازی وجود داره که از روش ورزش میکنن، ولی تمرین مجازی اصلا معنی نمیده. خیلی متشکرم، خدافظ.
ورزش واقعی خیلی بهتر از ورزش مجازیه، چون یه بالاخره واقعیه، خودت میدونی چیکار کنی، خودت هستی و فضای واقعی. ولی علی سلطانی هستم از شهرستان شهرزاد، همراه همیشگی رادیو ورزش و برنامه گلپونه. موفق و پایدار باشی.
در مورد ورزش مجازی، هر چیزی که تو مجازی هست، من تجربهشو ندارم ورزش مجازی انجام داده باشم، ولی چیزای دیگه تو بهترین حالت اینه که آدم اول بتونه واقعی یه چیزی رو تجربه کنه، بعد تو مجازی بره دنبالش بگرده و ازش استفاده کنه. مثلا اگه ما مثلا رفتیم کوه دماوند، بعدها اگه تو مجاز بگردیم که این همون تجربه رو حس کنیم، ولی حالا فکر کنیم کسی این کار رو نکرده، میخواد بره ببینه، انگار که فقط چند تا عکس میبینه یا چیزای دیگه. به نظران اگه یه چیزی رو واقعیش تجربه نکنی، مجازیش رو درست نمیتونی درک کنی و تجربه کنی و احتمال گول خوردن یا اشتباه خطا خیلی در سرش میره بالا.
مراد اینو گوش کنید. بله. باحاله. مهشاد از کرج گفته من گیم بازی کردم با گوشیم، ربات صلیبی پاره کردم، الانم مصدومم.
اینجوری میشه دیگه. بله، وقتی که حواستون نباشه این اتفاقا میفته.
چه جوری میشه آخر ربات صلیبی؟ تو هم دل به دلش دادی، اون داره دروغ میگه شما. بله جواب میده. خب گفته که سلام، وقت شما بخیر، به نظر من ورزش مجازی اصلا درست نیست، همش هم الکیه. 0936-328-73 اینو گفته. بله منم نظرم با نظر شما خیلی موافقه و فکر میکنم که همین جوریه. با عرض سلام خدمت گلخونه، یا ورزش باید به صورت واقعی اصولی باشه. رضا علی از گلپایگان اینو گفته. یاد بگیر خانم مرادی.
من که چیزی نگفتم.
شما بله هیچ ورزشی نمی‌کنی، چون نه غیر نه مجازی نه غیر مجازی.
بله.
برات فرقی نداره.
باشه.
یه ذره ورزش کن.
چشم حتما. اما در مورد اون ربات صلیبی که گفتیم، مادر بزرگ، حتما کارشناس برنامه‌مون خانم دکتر مکی‌آبادی میان روی خط و در موردش بیشتر صحبت می‌کنن.
ربات صلیبی تو
بله دیگه، اصلا می‌خوایم ببینیم که اتفاقا میفته یا نمیفته. ایشون بگن
شاید منظورش مویرگای مغزش بود.
حالا بیشتر ایشون توضیح میدن. دوستان همراه ما باشید. موضوع برنامه‌مون ورزش مجازی. از شما خواستیم که اگر تجربه یا تجربیاتی از ورزش مجازی دارید به ما هم بگید. به نظر شما آیا ورزش مجازی درسته یا غلطه؟ اصلا رفتید به این سمت و سو که بخواین از فضای مجازی استفاده بکنید و ورزش بکنید؟ چقدر اعتماد میکنید به کسانی که به عنوان مربی ورزشی خودشون رو معرفی میکنن و میگن که با من الان ورزش کنید؟ اصلا نتیجه گرفتید یا نگرفتید؟ هر نظری که دارید به ما هم منتقل بکنید از طریق شماره تلفن های 220-2387 220-2388 و سامانه پیامکی 30306.
در سالهای اخیر از ورزش مجازی زیاد شنیدید. شاید هم بعضی از ما تجربه انجام فعالیت‌های ورزشی به صورت مجازی رو داشته باشیم. در این نوع ورزش افراد میتونن در هر جایی که هستن به کمک یک دستگاه به اینترنت متصل بشن و فیلم‌های آموزشی رو تماشا کنند و تمرینات ورزشی رو انجام بدن. تجربه شما از ورزش مجازی چیه؟ یا اصلاً به نظرتون ورزش مجازی درسته یا غلط؟
به نظر من درسته و یه سری مزایا داره نسبت به ورزش غیر مجازی و حسنش اینه که توی وقت رفت آمد و هزینه صرفه‌جویی میشه و مهم خود ذات ورزش دیگه که انجام میشه.
من تجربهشو دارم، یه مدت به خاطر مشغله زیادم سعی کردم به صورت مجازی ورزش کنم، اما انقدر نامنظم پیش اومد حتی از نظر جسمی هم داشتم آسیب میدیدم. اما الان سالاست که به طور منظم و زیر نظر مربی فعالیت میکنم، حالم هم خیلی خوبه. البته این نظر من بود، ممکنه خیلی هم تجربه موفقی داشته باشن.
راستش من خودم تجربه ورزش مجازی رو نداشتم، اما پسرم تو دوره کرونا دانش آموز بود و میدیدم ورزش مجازی انجام میده. هم برام جالب بود، هم به نظرم یه سبک متفاوت برای ورزشکاران میتونه باشه، اما بعید میدونم اون بازدهی ورزش حضوری رو بخواد داشته باشه.
از نظر بنده که به عنوان ورزشکار فعالیت داشتم، اصلا آموزش مجازی ورزش رو خیلی تایید نمیکنم به شخصه و فکر میکنم از نظر علمی هم مؤثر و کارآمد نباشه. شما در نظر بگیرین که اون انگیزه، هیجان، شور و نشاطی که توی تایم های حضوری به وجود میاد و منتقل میشه، به هیچ عنوان توی فایل آموزش مجازی به وجود نمیاد.
انجام فعالیت‌های ورزشی اون هم به صورت مجازی میتونه یک روش جدید و تاثیرگذار باشه، به شرط اینکه هم هدف گذاری کنیم و هم با تلاش میزان پیشرفتمون رو دنبال کنیم. البته برای انجام فعالیت‌های ورزشی اون هم به صورت مجازی، نظرات و راهنمایی کارشناسان و مربیان حرفه‌ای رو هم در نظر بگیریم.
خب با توجه به اینکه موضوع امروز برنامه‌مون در مورد ورزش مجازیه، ممکنه که خیلی ها موافق این موضوع باشن، ممکنه خیلی ها مخالف باشن. یکی از مزایای ورزش مجازی اینه که مسیر رفت و برگشت و ترافیک و هزینه باشگاه حذف میشه و این خوبه. ممکنه حالا اونایی که موافقن بگن که بله، ما تو خونه خودمون ورزش میکنیم، هر وقت هم خسته بشیم راحت میگیریم میخوابیم. یا اینکه مثلا یکی از علتاش ممکنه این باشه که از یک سری حرکتهای سخت ورزشی دوریم، یعنی میبینیم سخته به راحتی انجام نمیدیم. چرا؟ چون دیگه مربی بالا سرمون نیست، یعنی پیش ما حضور فیزیکی نداره که حالا بخواد سختگیری انجام بده و ما اون تمرینات رو انجام بدیم. و اینکه خب دیگه چون حالا داره به صورت برخط طرف ورزش میکنه، خیلی از حرکت‌هاش هم مربیه نمیبینه و این میشه که خیلی ها میرن مثلا سمت ورزش کردن توی فضای مجازی. حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم که چقدر خوبه و چقدر میتونه غلط باشه.
به نام خدا. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز، دکتر ریحان خزایی هستم، پزشک و متخصص پزشکی ورزشی. امروز قصد دارم در مورد ورزش در هوای سرد باهاتون صحبت کنم. یه سری عوامل خطری هستش که افرادی که تو هوای سرد ورزش میکنن و مستعد آسیب‌های سرمایه بیشتری میکنه. یکی این هستش که خب هر چقدر دمای هوا پایین‌تر باشه و جایی که فرد ورزش میکنه دمای کمتری داشته باشه، فرد بیشتر مستعد این قضیه هستش. نکته دوم حرکت سریع‌تر هستش که باعث از دست دادن گرمای بیشتر میشه. یعنی فردی که حالا ورزش مثل دویدن یا دوچرخه سواری رو تو هوای سرد انجام میده، نسبت به فردی که حالا ورزش‌های دیگر رو تو هوای سرد انجام میده، بیشتر مستعد این عوارض هستش. نکته بعدی، فردی هستش که جسه کوچیکتری داره. کودکان نسبت به بزرگسالان بیشتر مستعد آسیب‌های سرمایی هستن وقتی که ورزش میکنن تو هوای سرد. و حالا علاوه بر جسه، افرادی که حالا لاغر و قد بلند هستن نسبت به افرادی که حالا قد کوتاه‌تر یا چهارشونه‌تر هستن، دمای بدنشون زودتر کاهش پیدا می‌کنه تو هوای